بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده قسمت 17 هم از فصل دوم برنامه تاریخ بدون روتوش هستید. انشاءالله که با ما همراه باشید تا پایان برنامه. امشب هم روال فصل دوم خواهیم داد. در مورد تاریخ ایران باستان شروع کردیم، مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم و بحث ما ادامه پیدا خواهد کرد. نکاتی رو به سما نظر شما میرسونیم که انشاءالله براتون کاربردی باشه و از طرفی عبرت آموز باشه برای کسانی که تاریخ رو نه آنگونه که بوده است، بلکه بر اساس توهمات میخوان معرفی بکنن. خب فصل اول ما تمرکزمون روی بحث زرتشت بود. شخصیت زرتشت 3 سوال اساسی پرسیده بودیم که دعوت کردیم از مبلغین زرتشتی، از موبدان عزیز زرتشتی اگر خواستن تشریف بیارن نسبت به سوالاتمون پاسخ بدن. پاسخی دریافت نکردیم. البته اون اوائل سعی کردن ورودی نسبت نداشته باشن نسبت به اینکه بخوان پاسخ بدن، بلکه در برنامه برخی از مبلغین آمدند، ناکام بود آنچه که می‌خواستن بهش برسن، در این خواسته ناکام بودند و بعد از اون برخی از موبدان بزرگوار تشریف آوردن در برنامه ما، ولی خب مخاطبین قضاوتی که کردن روشن و شفاف و واضح بود که پاسخ نسبت به این سوالات نبود دیگه. گفتن حالا مثلا ما با واسطه برنامه سازی بکنیم. شروع کردن یه سری برنامه ها رو ساختن که نتیجه اون برنامه سازی ها رو هم دیدید که چطور بود و ما نمونه هایی از روش و منششون رو در این برنامه پخش کردیم برای شما و گفتیم که شما در موردش قضاوت بکنید. البته امشب در این خصوص صحبت خواهم کرد، اما در فصل دوم ما تمرکزمون از آغاز در مورد تاریخ ایران بوده است و بحث دوره هخامنشیان. موضوع کوروش رو مطرح کردیم، مسائل رو در موردش شفاف کردیم، نکاتی رو گفتیم در مورد حکومتداریشون و بعد رسیدنشون به بابل، فتح بابل، جنگ اوپیس قبل از بابل و بعد فتح بابل، برخوردشون با کاهنانی که اونجا بوده است، برخورد کاهنان با هخامنشیان که اونجا رو فتح کرده بودن، و در ادامه آن چیزی که ما گفتیم معروف و مشهور است به عنوان آزادسازی یهودی ها، که ما گفتیم نه خیر، اخراج سازی یهودی های بابل بود است. یهودی هایی که در بابل بودن رو آقای کوروش عملا اخراج کرده است، چه با دستور چه با سیاست. در موردش مفصل صحبت کردیم با شما. موضوع رسید به قضیه اواخر عمر کوروش. در مورد اواخر عمر کوروش با شما صحبت کردیم و گفتیم کوروش 2 فرزند داشت، بردیا و کمبوجیه، و بعد از کوروش بردیا کشته می شود توسط کمبوجیه و کمبوجیه به قدرت می رسه، یعنی برادرکشی اتفاق می افته. در مورد کمبوجیه که جانشین کوروش می شود با شما صحبت کردیم، در مورد روحیاتی که گفتن داشته ایشون، برخی از عملکردهاشون رو برای شما شرح دادیم. یک دو تا نکته اساسی بود، یکیش این بود که بردیا برادرش رو کشت، یعنی فرزند کوروش رو کشت کمبوجیه، برای اینکه احساس خطر میکرد از به قدرت رسیدنش. و نکته بعدی این است که برخی ها گفته بودن که با خواهر خودش آتوسا ازدواج کرد، یعنی بر اساس اون گزارش که نقل از منابع یونانی است عمدتاً، فرزندان کوروش دختر و پسر با هم دیگه ازدواج کرده بودن. خیلی صادقانه من این رو خدمتتون عرض بکنم که خود بنده بر اساس آنچه که گزارش‌های تاریخی است و شواهد تاریخی است خیلی مطمئن نسبت به این قضیه نیستم، ولی باستان‌گراها اینو نقل کردن. ما میتونیم به عنوان چیزی که بعضی از باستان‌گراها نقل کردن و به عنوان یک نکته ایست که از لحاظ اخلاقی نزد تمام جوامع باید منفی برداشت بشه با هر دین و آیینی که دارن، ما این رو بگیم خب شما خودتون اومدید این رو نقل کردید و به عنوان یکی از ویژگی‌های کمبوجیه آوردید که به خواهرشون ازدواج کرده بود. خود من نسبت به این مسئله واقعا نتونستم به یک من باید درستی برسم یا شواهدی برسم که اون رو بخواد تایید بکنه، ولی اون قضیه قتل بردیا توسط کمبوجیه، این برادرکشی که اتفاق افتاد نزد فرزندان و آقازاده‌های کوروش، این رو دیگه داریوش جانشین کمبوجیه در کتیبه بیستون آورده که من خدمتتون خوندم. ستون اول بند 10 کتیبه بیستون ترجمهش به صراحتن داریوش داره میگه که چه اتفاقی افتاد برای یکی از فرزندان کوروش. ویژگی‌های رفتاری که داشت مورخین بخیه‌ها گفته بودن، باستان‌گراها تأکید کرده بودن یا تکرار کرده بودن رو در جلسه قبل برای شما گفتیم. اما ایشون یعنی آقای کمبوجیه میشود جانشین کوروش، یعنی این سلسله‌ای که راه می‌افتد عملاً در دوره هخامنشیان بعد از کوروش واگذار می‌شود به کمبوجیه. آیا خود کوروش کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش گذاشت؟ تأکید نسبت به این مسئله داشت؟ یا اتفاقات دیگری افتاده؟ من امشب نسبت به این مسئله میخوام اشاره بکنم. اما این رو مورخین معمولا دیگه مسلم میدانند که آقای کوروش تمام تلاش خودش رو در یه برهه‌ای، در یک برهه‌ای برای اینکه کمبوجیه رو به عنوان جانشین خودش مقبولیتش و مشروعیتش رو اعلام بکنه و تثبیت بکنه در زمان حیاتشون، برای بعد از حیاتشون در این برهه این کار رو انجام دادن. از جمله همین مطلبی است که آقای پیرنیا دارد. ما سعی می‌کنیم اسکن‌ها، چون یه مقدار تعدادش زیاده، بعضی جاها رو مضمون اونچه که آماده است رو بگم، ولی خب اتافرما میتونه تصاویر اسکن‌ها رو نشون بده به شما که اگر خواستید از روش یادداشت برداری بکنید. کتاب تاریخ ایران باستان آقای حسن پیرنیا رو ملاحظه می‌فرمایید. آقای پیرنیا اومده است قدری به قضیه کمبوجیه پرداخته. خب کتاب شست رفته با بندی خوبی داره کتاب ایران باستان آقای پیرنیا، ملاحظه می‌فرمایید. ایشون میاد تو کتاب خودش صفحه شماره 2411 مطالبی را آورده است که سعی شد از جانب آقای کوروش در زمان حیاتشون در یه برهه‌ای که برای کمبوجیه یک مقبولیت و مشروعیتی نسبت بهش اعلام بشود. حالا چه کارا کردن رو خدمتتون میگم. آقای آقاسی هم در ایران کهن، برخی از باستانگرا خیلی به این کتاب علاقه دارن، آمده است در اینجا مطلبی رو آورده، خب معید هم داره در جاهای دیگه، صفحه شماره 48، که حتی کوروش بیاد در استوانش که در موزه بریتانیاست میگوید که خدایان رو من برگردوندم، یعنی بت‌ها رو برگردوندم برای اینکه بیان دعا بکنن من شاد باشه زندگیم با شادی سپری بشه. بعد در اون اواخرش، آخر این عبارت میاد میگه که و به سرور من مردوک بگوین، به یه بت های کوروش گفتن، باشد که کوروش شاهی که از تو می حراست، یعنی از مردوک از بت می ترسه، و پسرش کمبوجیه نعمت یابند. خب در آثار دیگه هم از مورخین همچین مسئله آمده است. جناب داندامای فهم در تاریخ سیاسی هخامنشیانشون نسبت به این مسئله اشاره کردن، صفحه شماره 71 عبارتی رو آوردن با این ترجمه و برگردان از آقای داندامایف هست که و برکت بخشید بر فرزندم کامبوزیا، هم کمبوجیه، و تمام سربازانم. حتی قبلش میگه که بر من، که خودش کوروش بوده دیگه، اینجا گوینده خود کوروشه، کوروش شاه که وی را پرستش میکنم، یعنی مردوک را میپرستم. خب میاد اسم خودش رو میاره، آقای کوروش در آقای کمبوجیه رو میاره کنار اسم خودش برای اینکه این مقبولیت مشروعیتی پیدا بکند. آقای داندامای در تاریخ هخامنشیانشون صفحه شماره 76 قضیه معرفی کمبوجیه توسط کوروش رو اینطوری گفته که در سال 538 پیش از میلاد کوروش فرزند خود کامبوزیا را به عنوان شاه بابل تعیین میکنه، یعنی بابل رو که گرفتن جانشین خودش، به عنوان جانشین خودش در بابل، یعنی فرماندار بابل اگر بخوایم بگیم تعبیر دقیق ترش نسبت به ساختار اون موقع رو، میذاره کمبوجیه. خب نقطه خیلی مهم و اساسی و استراتژیکی بوده برای تمدن هخامنشیان، برای آنکه این منصوب کردن به سلطنت را یک جنبه مشروع و قانونی بدهد. آقای کوروش کمبوجیه رو میاره توی مراسم مذهبی سالنو شرکت میده. حالا داستان شرکتش توی مراسم سالنو هم جالبه که امشب خدمتتون عرض کنم. بدین ترتیب وی با دریافت اجازه و قدرت از دست برترین خدا، یعنی مردوخ، از یه بت، مردم قبولش داشتن به عنوان بت، برای اینکه مشروعیت پیدا بکند کمبوجیه، کوروش میخواد آیینی رو به جا بیاورد و کمبوجیه رو در آیینی مشارکت بدهد که مشروعیت از اون بت بگیره تا مردم بتونن بپذیرنش راحت. میبره در معبدی که به هر حال مردوک رو نگهداری میکردن، بر اساس سنت بابلی های سری مراسم رو باید انجام بده. خب این کارهایی که آمده است آقای کوروش انجام داده برای مشروعیت بخشیدن نسبت به آقای کمبوجیه. یه از یه سری اسکن هم چشم‌پوشی میکنم. حالا این مراسم چطوری برگزار شد؟ چند نوع گزارش ازش آمده است، اما جناب والتر هینز، جناب پرویز رجبی هم کتاب ایشون رو ترجمه کردن، کتاب داریوش و ایرانیان تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان، دیگه کتابی هم دانشگاهی است، آکادمیک است و هم به هر حال شخصیت نامدار شناخته شده و از پژوهشگرانی است که زحمت کشیده است حقیقتاً برای ایران. باستان های پرویز رجبی هم که بارها خدمت شما معرفی کردیم، باستان گرایی است که شکی درش وجود ندارد. قبلا هم خدمتتون توضیح دادم در مورد آقای پرویز، دکتر پرویز رجبی. ایشون میاد میگه بعد از اینکه مراسم عزاداری مادرش تموم شد، مادر کمبوجیه تموم شد، چون اعلام عزای عمومی کرده بودن، سوگواری حکومتی برگزار کرده بودن، آمد کمبوجیه رو شاه بابل اعلام کرد. چطور؟ صفحه شماره 110. آقای کوروش وقتی خواست کمبوجیه رو بیاره به عنوان فرماندار بابل بگذاره، یه مراسم مذهبی سالیانه برگزار میشد در بابل، اون رو برگزار در شرکت کردن و برگزار کردن. کوروش به خوبی میدونست که اگر او میخواهد نظر مساعد بابلی ها را که چنین قاطعانه به دست آورده بود همچنان حفظ کند، نباید آنها را از جشن سالنو محروم کند. چون اینکه آقای کوروش اعتقاد داشته نسبت به این بت مردوک یا اعتقاد نداشته، برخی ممکنه بیان میگن اعتقاد داشته دیگه، این همه عبارت از کتیبه خود از اسطوانه کوروش گرفته شده تا مباحث دیگه و گزارش‌های مختلف نشون دهنده اینه که خب این خدا رو قبول داشته. برخی دیدگاه دیگری دارن، میگن نه خیر، آقای کوروش اینا رو قبول نداشته، ولی به خاطر اون سیاستی که اعمال می‌کرده است برای اینکه قدرت رو بتونه حفظ بکنه، مردم بابل رو حفظ بکنه، به خدایانشون نه تنها احترام می‌ذاشته، بلکه از اونها تجلیل می‌کرده، یه جایی خودش رو بنده اونها معرفی می‌کرده، به نقل از کسانی که از زبان آقای کوروش مطالبی رو گفتن. خب ایشون میاد فرزندش رو می‌بره در این جشن‌ها، همون کاری که نبونعید ناکام کرد. اما ظاهرا کوروش حوصله نداشت که نقش همراه شاهانه مردوک رو به عهده بگیرد. ایشون هم نظرش اینه که کوروش خیلی حوصله برگزاری این مراسم رو نداشته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اعتقادی نداشته است نسبت به اون. ولی به جا می آورد دیگه. یکی از دلایلش که کوروش دوست نداشت تو این مراسم شرکت بکنه به خاطر این بود که این مراسم سال نو بابلی با یه ویژگی‌های همراه بود که خیلی به دل کوروش خوش نمی اومد. اینجا میگه ولیعهد کمبوجیه. حالا در مورد اینکه ولیعهد بوده است یا نبوده است کمبوجیه را هم امشب توضیح میدم خدمت. خیلی نمیپسند این مراسم بابلی رو، اما آقای کوروش اومد متقاعدش کرد که آقا شما بیا یه نقشی بازی کن توی مناسک شرکت بکن، به خاطر اینکه سلطنت بابل رو من بهت بدم. کمبوجیه میاد توی معبد سال نو، به هر حال اون آرد بوداده رو میاره، اون مراسمی که داشتن خود بابلی ها رو شروع میکنه انجام میده، یه سری نیایش ها برای بت مردوک بوده و کاهن بابلی هم بعد ایشون رو همراهیش میکرده. بعد ایشون میگه که اگر کاهن بزرگ بابلی به کمبوجیه کمک میکرد، میشد نیایش ها را با لالبازی از سر بگذراند. یعنی حالا خیلی دلش نبوده یه سری حرفا هم بخواد بزنه، چون حرفای میرسیم بهش، حرفای جالبی نیست که بعد اعتراف بکنه اونجا. میگه حالا دیگه موبده میگفته دیگه، ببخشید کاهنه میگفته دیگه، کاهن وقتی که میگفته این تعبیر ایشون در ترجمه لالبازی است، صحبتی نکنه کمبوجیه، اینها رد بشه برسود. او بعد میبایستی هدایای گرانبهای تقدیم خدایان میکرد. ادامه مراسم بدون تردید پدرش کوروش هدایا رو تامین کرده بود. آقازاده بود دیگه، آقای کوروش هم که پادشاه، خدای کمبوجیه کاری نکرده بوده در تامینش، خب پدرش پادشاه بوده، هدایا رو بهش داده بره اونجا در معبد تحویل بت‌ها بکنه. مراسم برگزار میشه، کمبوجیه به این مراسم ایرادی نداشته است، برعکس شاید از آن لذت هم میبرده. بالاخره یه مراسمی بوده است که مشروعیت کمبوجیه رو میخواسته اونجا تثبیت بکنه. داستان این مراسم چی بود؟ در صفحه شماره 111 آیینی که آقای کمبوجیه رو بردن اونجا در بابل انجام بدهد برای اینکه بشود ادامه دهنده راه کوروش. این آیین به قرار زیر بود. بعد از غروب آفتاب کمبوجیه باید دستاشو میشست، میرفت نزد بت مردوک. این لباسهایی که خب اینشون میگه ولیعهد بوده دیگه، اون موقع هم حداقل آقازاده بوده در زمان کوروش، اون لباسها و نمادهای پادشاهی رو آقای کاهن میومد از بدنش جدا میکرد. اون لباس که روی سرش بود، اون کلاه خودی که بر سرش بود، اون لباسی که داشت رو بر میداشت، یکی میزد تو صورت آقای کمبوجیه. همه اولش این مراسم تحقیرآمیز تو صورت آقای کمبوجیه میزد در مقابل بت مردوک. حالا همینجا ختم میشه؟ نخیر. بعد گوشش رو میگرفت و او را به نزد مردوک میبرد و میگذاشت زانو بزند. پسر کوروش تو بابل به خاطر سیاستی که آقای کوروش داره، کاهن باید بیاد لباسش رو بکنه، اون نشانه ها رو بگیره ازش، کلاهگیس بر سرش بذاره. حالا میرسیم، یه سری این کارا رو کمبوجیه انجام نداده ظاهرا، و بعد توی صورت کمبوجیه بزنه در مقابل یه بت، گوش کمبوجیه ولیعهد کوروش رو جلوی کوروش بگیره بکشه ببره جلوی یه بت، بعد تازه اونجا شروع کنه اعتراف کردن و اقرار کردن. بعد بنابر آیین مدون شاه باید میگفت من گناهی را مرتکب نشدم ای سرور کشورها، من بابل را ویران نکردم، من معبدت رو ویران نکردم، من کار بدی نکردم. بعد وقتی اینها رو اعتراف میکرد یا اقرار میکرد، کاهن میومد میگفت اشکال نداره، حالا عیبی نداره، ایرادی نداره، مردوک بهت قدرت میده، مشکلی نیست. اینجا دوباره میشد شاه اجازه میافت نشانه های سلطنت رو دوباره برگیرد. خب حالا نشانه های سلطنت رو گرفت، سیلی رو خورد، از گوشش گرفتن کشیدن بردن جلوی بت برای این کار. اینک کاهن بزرگ بار دیگر به گونه او میزد، دوباره میزدن تو صورت پسر کوروش به صورت کمبوجیه در مقابل یه بت. بنابر آیین براش اون رسومی که اون موقع بوده است، هنگامی که اشک او در میآمد خداوند خوشنود میشد، باید گریه میکنه، یعنی طوری میزد تو صورتش که اشکش در میومد. اگر اشک جاری نمیشد خدا خشم میگرفت و دشمنی شاه را برمیانداخت. باید گریه میکرد اونجا بعد از اینکه سیلی میخورد از کاهن بابلی. حالا این کار رو کرد یا نکرد؟ برخی میگن بعضی از این افعال رو انجام نداده، ولی این گریه کردن اینها رو کسی منکر نشده که این کار رو انجام داده باشه، تو صورتش خورده است. حالا ایشون میاد دیگه که با اینکه از سرشت سخت و یک دنده کمبوجی بر نمی آید، ممکن است که ریاکارانه چند قطره اشکی هم ریخته باشن. احتمالاً اشک ریخته، چون میگن قبول کردن مشروعیتش رو. داستان رو شرح میده ایشون، میگه 27 مارس 538 کمبوجی در بابل رفت در معبدش، معبدی که بت مردوک درش بود، تازه عزای دولتی تمام شده بود به خاطر مادرش که از دنیا رفته بود، علائم پادشاهیش رو تحویل میده، اون لباس رسمی معین رو باید بهش بدن، کلاهگیس، یه کلاهگیس مقرر شده رو باید میپوشید، سلاحش رو باید کنار میذاشت. اما کمبوجیه که خصلتی مستبد داشت و حالا بدخلق هم شده بود، بدتر از قبلم شده بود، با این مشغولیت فکری که در تشریفات تحقیر کننده چه چیزی در انتظار اوست، با لباس رسمی پارسی و البته بدون کلاهگیس ظاهر شد. یعنی دو تا کار رو نکرد اینجا دیگه، یکی سلاحش رو تحویل نداد، یکی که اون لباسش رو در نیاورد که لباس دیگری رو بخواد بپوشه. کلاهگیس هم میگن نپوشید، اینا رو جزء لباس بگیرید. ولی بقیه رسوم چی؟ خب دیگه بقیه رو انجام داده دیگه، به خاطر این آمدن اونجا گفتن مشروعیت دادند به حکومت کمبوجی. اگر این کارو انجام نمیداد این مشروعیت رو براش قائل نبود. چانه زنی سیاسی سختی برای سازش مقابل پیش آمد. در از کمبوجیه با خشونت تمامی نمایش را رد کرد. با این همه چون نمیتوانست بدون دریافت اون لباسی که گرفته بودن از کاهنان، لباس مخصوصی بود که بعد طرف میگرفت و به قدرت میرسه، بدون اون نمیتونست بیاد فرماندار بشود در بابل، سرانجام کوتاه آمد. بعد اینجا میگه چی؟ سلاح را از خود کند. یعنی برخی از مورخین که اومدن گفتن ایشون نپذیرفته سلاحش رو تحویل بده در این مراسم تحقیر رو شرکت بکنه، اینها بخش اولش رو گفتن که مقاومت میکرده کمبوجیه. میگه به خاطر این شرایطی که درش قرار گرفته بود و مجبور شد سلاح خود کند، اما لباس ایلامی خود را نگه داشتش، کلاهگیس هم نذاشت سرش، فقط این دوتا اتفاق، سلاحش هم تحویل داد. رو برخی از مورخین گفتن تحویل نداد، بخش اول ظاهرا این گزارش رو منظورشونه. خب کمبوجیه برای هنر کشورداری پدرش فداکاری کرد و بهای انتصابش به سلطنت بابل را با تحمل همه آیین‌ها و جشن صبح پرداخت. یعنی این مراسم رو به جا آورد، سیلی هم زدن، گریه هم کرد، دوبار سیلی خورد تو صورتش، گوشش رو گرفتن کشیدن بردن جلوی بت، اینطور تحقیرآمیز. اما در نهان سوگند یاد کرد که دیگر هیچگاه به این تحقیر تن در ندهد. حالا آقای این مورخ از کجا فهمیده است که آقای کمبوجیه در نهان چنین سوگندی رو خورده؟ دیگه بعد بریم از خودش بپرسیم، شاید بگیم بر اساس عملکرد بعدیش بگیم همچین سوگندی رو خورده، که میرسیم ان شاءالله عملکرد بعدیش هم چه بوده. او در این حال پس از پایان گرفتن جشن از مزایای پادشاهی بابل به طور کامل برخوردار شد، ولی این پادشاهی تنها 9 ماه دوام آورد. یعنی چی؟ مگر در زمان کوروش نبود؟ متشکرم تافم. مگر در زمان کوروش نبود این پادشاهی که شما میگید بهش داده شد، یا ولی عهدی یا فرمانداری؟ چرا میگه 9 ماه بیشتر طول نکشید؟ یه داستان مبهم تاریخی است. من از 3 نفر براتون یه مطلب میارم در این خصوص که بعد از اینکه آقای کوروش در بابل آقای کمبوجیه رو در این مراسم شرکت داد و به عنوان، حالا برخی گفتن ولی عهد یا بگیم فرماندار بابل، معرفی کرد و مشروعیتش خواست ثابت بکنه، اون اواخر کمبوجیه خلع می شود از فرمانداری بابل. اول مستنداس رو ببینیم با هم دیگه برخیش رو. جناب آقای داندامایف، تاریخ سیاسی هخامنشی، ایشون اومده است نسبت به این مسئله اشاره کرده. این حیرت مورخین از این ماجرا نکته عجیبیه. چرا بهش نمیپردازن برخی از باستانگراها؟ صفحه شماره 79. آخرین لوح گلی مربوط میشود به فرمانروایی کامبوزیا در بابل به تاریخ 20مین روز ماه تبتو، ظاهرا تبتو باشه دیگه یا تبتو، در سال 537 پیش از میلاد ثبت شده. بدین ترتیب کامبوزیا فقط در حدود 9 ماه بر بابل فرمان روایی کرد. میگه از یه تاریخی به بعد دیگه این مهرا که بر اساس الواح گلی به دست ما رسیده است، ایشون داره میگه دیگه اسم کامبوجیا درش نیست. کوروش در تاریخ 537 پیش از میلاد وی را از این مقام برکنار کرد. آقایون واقعا اومده بودن تا حالا اینو بهتون بگن که کوروش کامبوجیا را اومده از مقام خودش برکنار کرده قبل از فوتش؟ یا نگفته بودن به شما؟ خب آیا برکنار کرد آقای کمبوجیه رو به خاطر این بود که دیگه بابل به عنوان یک بخش از ایالات مختلفی که کنار هم قرار گرفتن در دوره هخامنشیان ذیل اون یک پارچه سازی قرار گرفت؟ اگه اینطوری بود امثال های داندامایف اینطوری نمیگفتن. ایشون میگه که دلیل این مسئله مبهم باقی مانده است، نقل میکنن، ولی خودشون هم تعریضی نسبت به این مسئله نداره. آقا چرا کمبوجیه خلع میشه قبل از اینکه کوروش از دنیا بره؟ حالا من یه مسئله رو فقط میخوام طرح بکنم اینجا. عزیزانی که پژوهشگر هستن روش کار بکنن، شاید به نتیجه رسیدن. فاصله بسیار کمی است بین مرگ مبهم یا کشته شدن کوروش و برکناری کمبوجیه از فرمانداری بابل. یعنی وقتی که پدر فرزند رو خلع میکنه از فرمانداری بابل، در یک فاصله بسیار کمی آقای کوروش کشته میشه. چطور کشته میشه؟ بعد یکی گفت توی جنگ کشته شده، مثلا هرودوت اینو میاره، قدیمی ترین گزارش همینه. بقیه چی میگن؟ بقیه فقط یه نظر دادن، مستند تاریخی براش نیست، واقعا مشخص نمیشه بر اساس اگر هرودوت رو از مسئله نهایت کار کوروش بیرون بکشیم مطالبش رو، واقعا معلوم نیست کوروش چه شد، کشته شد یا کشته نشد، میگن مشخص نیست. کجا کشته شد؟ توی ایلام بود، توی ایران بود، در حال جنگ بود، در شمال شرق ایران بود، داشت رفته اونجا رو فتح بکنه، کجا بود؟ مشخص نیست. در پاسارگاد بود؟ دلیل تاریخی، توصیف از کی دارید میارید برای اینکه اونجا کشته شد؟ چطور کشته شد؟ بیمار بود؟ دلیل در جنگ؟ چرا اینقدر مبهم موند؟ فرزند رو برکنار کرد در بابل و بعد در فاصله کوتاهی بدون مشخص شدن دقیق مسئله کوروش از دنیا میره یا کشته میشه، در کجا معلوم نیست، دلیل مرگ مشخص نیست. آیا حسینی فقط یه کتاب رو برداشتید از آقای داندامایف آوردید حالا اینشونی حرف رو زده؟ کتاب دیگه هم هست؟ بله، والتر هینز در کتاب داریوش و ایرانیانشون هم میاد نسبت به این مسئله اشاره میکند، بر اساس ترجمه های دکتر پرویز رجبی، صفحه شماره 112. ببینید ادامه همون مطلبی که خوندم، مطلبی که داشتم میخوندم بخش قبل چی بود؟ او در این حال پس از پایان گرفتن جشن از مزایای پادشاهی بابل به طور کامل برخوردار شد، ولی این پادشاهی تنها 9 ماه دوام آورد. او در ژانویه 537 درست پیش از جشن سال نو بعدی مقام عالی خود را از کف داد. از این تاریخ، یعنی وقتی که دیگه برکنارش کرد آقای کوروش فرزندش رو برکنار میکنه، دیگر اسناد دیوانی به نام او در مقام شاه بابل تاریخ گذاری نشدند، بلکه فقط نام پدرش کوروش شاه سرزمین ها را بر خود دارند. کمبوجی کاخ خود را در بابل نگه داشت و با مرگ پدر در تابستان 530 دوباره شاه بابل شد. باز هم هست کسی این نقطه مبهم تاریخی رو مطرح کرده باشد؟ بله، در کتاب هخامنشیان. میدونید این کتاب هخامنشیان واقعا یکی از کتاب‌های پر ارزشه. درست است که نویسنده مستشرقی است، ولی عمده مطالبی که ما الان داریم از تاریخ نگاری اون دوره حقیقتا از همین مستشرقینه، چون تاریخ نگاری نداشته از ایران به این معنا. و میگن داریوش تازه آمد شد اولین مورخ ایرانی، چرا کتیبه بیستون اینا رو نوشت. عمده مطالب از طریق مستشرقین ترجمه شده است و خب یه تعداد ما مورخ یونانی داریم، یه تعداد مستشرق داریم. اینها رو من تو برنامه سعی می‌کنم کنار هم بیارم، بعضی وقتا می‌خوام یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم. کتاب این کتاب هخامنش آقای سادات‌فرم ترجمه‌اش رو انجام داده است. مطالب خوبی درش آمده و کسی نیست از باستان گرایان یا تاریخ پژوهان الا اینکه در مورد هخامنشیان به این کتاب لازم است که مراجعه بکنن. شناسنامه کتاب هم که ملاحظه می‌فرمایید صفحه شماره 42، اهمیت فتح بابل به ویژه برای شاه ایران در این واقعیت نمود پیدا می‌کند که کوروش پسر خود کمبوجیه را رسما به عنوان شاه بابل منصوب کرد و فرمانروایی این سرزمین را به او سپرد. اما این تمهید فقط یک سال طول کشید، 537 تا 538، کمتر از یک سال دیگه بود. و ما نمی‌دانیم که چرا پس از این مدت کمبوجیه کنار گذاشته شد. من یه چیزی دیگه بهش اضافه بکنم، ما نمی‌دانیم چطور کمبوجیه پس از این مدت کنار گذاشته شد و کوروش از دنیا رفت به دلیل نامعلوم و بعد دوباره کمبوجیه شد چی؟ پادشاه تمام سلسله، تمام سرزمین‌های هخامنشی. و یه نفر دیگه اینجا کشته می‌شود، اون چه کسی است؟ برادر کمبوجیه است. این دیگه غیر قابل انکار، بردیا کشته شدنش توسط کمبوجیه رو باستانگیرها قطعا نمیتونن بیان منکر بشن. یه نکته رو من بگم، حالا باز اون عزیزانی که پژوهشگر هستن یا مورخ هستن پای برنامه ما میشینن یا بعدن کلیپ های برنامه رو میبینن، ببینید آقای شاهپور شهبازی یه نکته رو منکر میشه. من الان نظر نمیدم که این حرفشون دقیق هست یا دقیق نیست، ولی میخوام اینو بگم که به این مسئله نمیتونید استدلال بکنید. امثال آقای شاهپور شهبازی منکر این موضوع شدن که بیایید بگید چون حالا فرزند بزرگ بوده است، که بازم معلوم نیست کمبوجیه بزرگتر بوده یا بردیا، معمولا میگن کمبوجیه بزرگتر بوده پس کمبوجیه میشده جانشین دیگه. ممکنه تو ذهن خیلیاتون الان این اومده باشه. ببینید ایشون در صفحه شماره 2328 و برخی شاید به گمان آن که وی به هنگام شاهنشاه بودن کوروش زاده شده ادعا کردند که حق ولیعهدی به وی میرسیده است. میگن طبیعیه دیگه، باید جانشین کوروش کمبوجیه میشده. چرا؟ چون پارسیان قانونی داشتن مبنی بر آن که پسر ارشد هر شاهنشاه پس از تاجگذاری باید ولیعهد او باشد. آقای شهبازی چی میگه؟ این ادعا به حق نیست و از دو موردی که در تاریخ هخامنشیان پیش آمد به خوبی پیداست که بدین شکل و طرح اصلا قوت قانونی نداشته. پس نیایید بگید خیلی طبیعی بود که کمبوجیه بخواد جانشین کوروش بشه با وجود اینکه کوروش رو کنار گذاشته است. دو مورد تاریخی هم ایشون میگه که در تاریخ هخامنشیان وجود داره، نشون دهنده اینه که یه قانون کلی و فراگیر در دوره هخامنشیان نبود. خب یه نکته خدمتتون بگم، الان یکی از دوستان اشاره کردن. ببینید اینکه بردیا بزرگتر بوده است، فرزند بزرگ کوروش بوده است، یا کمبوجیه فرزند بزرگ کوروش بوده است، توی این مسئله اختلافه، دلیلی وجود ندارد. اصلا واقعا مشخص نیست کمبوجیه کی به دنیا آمده یا بردیا کی به دنیا آمده، اصلا این مسئله مشخص نیست و واضح نیست. انقدر نامشخص این مسئله در مورد اینکه این عبارتی که خدمتتون خوندن بخوام توضیح بدم. ببینید الان این مطلب رو من خدمت شما نشون بدم، این کتاب هزارهای گم شده آقای دکتر پرویز رجبیه. آخر فصل کمبوجیه که میخواد ورود پیدا بکنه به بحث داریوش یه مسئله رو گفته، میگه اصلا این تاریخ این دوره پس باید تاریخ کوروش تا کمبوجیه را نانوشته انگاشت. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما نمیدانیم که چه اتفاقاتی عملا در اون زمان افتاده. پس مشخص نیست کمبوجیه فرزند بزرگ کوروش است یا بردیا فرزند بزرگ کوروش. متشکرم متفهم. هر کدوم از اینها رو که بگیم فرزند بزرگتر بوده، یعنی بگیم کمبوجیه هم فرزند بزرگتر بوده چون فرزند بزرگتر بوده پس بعد جانشین میشده، یا بگیم بردیا فرزند بزرگتر بوده پس او بعد جانشین میشده، اصلا جناب آقای شهبازی منکر شده بودن. خیلی خوب. اما آقای کمبوجیه بعد از اینکه به قدرت میرسه، بعد از آقای کوروش و جانشین ایشون میشه، چند تا کار انجام داد. مهمترین کاری که انجام داد ایشون فتح مصر بود. خب مصر هم مرز با دوره هخامنشیان نبوده در اون زمان، بابل فاصله داشته است با مصر، یک بخشی از لحاظ دریایی قابلیت این رو داشته که مسیر طی بشود، یک بخشش صحرای سینا بوده است که حد فاصله بین مصر بوده است با بابل. اون زمان، اون زمانی که مصر دوره 26مین فرعون خودش رو پشت سر میگذاشت، که از اون به بعدم دیگه درسته، حالا گفتن دوره 27م 28م 29م، برخی از مورخین میگن نباید اینو بگیم دیگه تموم میشه دوره 27م، دیگه تموم فرعونه در مصر، چون عملا دیگه پادشاه و فرعونی که گذاشته میشه در اونجا دیگه ایرانیه، یعنی سلسله تمدن مصر دیگه تموم میشه. در اون دوره مصر یه سری سرزمین‌های جنوب خودش اصلا از دست داده بوده و تحت سیطره‌اش نبودن، یه سری بخش‌هایی از آب‌هایی که در شمال مصر قرار داشته تحت سیطره‌اش بوده به خاطر پول‌هایی که پرداخت می‌کرده در اون زمان فرعون مصر، و یک محدوده‌ای در اطرافش، یعنی در سمت شرق مصر، اعرابی بودن، اعراب بادیه نشینی بودن که ظاهراً بحث عربستان و منطقه بگیم برای عرب‌هاست، یعنی به قول امروز عربستان بخوایم این رو بنامیم، از دوری داریوش به بعد اومده. این هنوز دوری است که کمبوجیه پادشاه است. من خدمت شما عرض می‌کنم، البته داریوش نیزه‌داره و سپهسالار کمبوجیه بوده. فتح مصر اصلا به سپهسالاری داریوش انجام میشه که بعدش میاد به سلطنت میرسه. تنها نقطه‌ای که دیگه باقی مونده بود، یک قدرت متمرکز داشت، یک تمدن داشت و توسط هخامنشیان در این منطقه تحت تصرف خودش، تحت تصرف هخامنشیان قرار نگرفت، همین مصر بود. برخی ها میگن آقای کوروش عزم این رو داشت در زمان حیات خودش که بخواد بره مصر رو هم بگیره بعد از بابل، و به خاطر همین مقدمات حمله جانشین خودش رو چید برای اینکه بخواد به مصر بخواد حمله بکنه و مصر رو بخواد به کنترل خودش در بیاره. خب آقای کمبوجیه موفق شد، حمله کرد به مصر. یه سری اتفاقاتی افتاد در قضیه مصر و فتح مصر، من اونا رو بهتون میگم. مصر انگیزه هم وجود داشت، بعد اتفاقات جالبی میفته دیگه، وسعت بسیار عجیب و غریبی پیدا میکنه سرزمین هخامنشیان در دوره کمبوجیه با گرفتن مصر. چون عرض کردم خدمتتون مصر یک حکومت متمرکز بود ولی یک سری بخشا رو از جنوب خودش از دست داده بود، تحت سیطره‌اش نبودن. آقای کمبوجیه میره مصر رو میگیره، نه تنها مصر رو میگیره، این سرزمین‌های جنوبی سمت حبشونا هم حمله می‌کنه، یعنی سری سرزمین‌های دیگر رو میگیره، الحاق می‌کنه به حکومت هخامنشیان. چون مصر ملحق می‌شود به هخامنشیان، عملاً اونها هم به همدیگه ملحق میشن. اتفاقات جالبی افتاده در نوع خودش، کم نظیر در این تاریخ. یکی از کارهایی که کرد آقای کمبوجیه، ببینید آقای کمبوجیه جانشین کوروش یک ویژگی‌هایی رو از پدر واقعا به ارث برد یا یاد گرفت و با خودش داشت، یک سری ویژگی‌ها رو داشت. آقای کوروش وقتی که حمله می‌کنه بابل رو فتح بکنه، از عرابه‌های داستار استفاده می‌کنه، یعنی عرابه‌های داستار رو می‌سازد و بعد حمله می‌کنن، میان به سمت بابل. مسیری که آقای کمبوجیه می‌خواد حرکت بکنه بره به سمت مصر، یا بعد از صحرای سینا رد بشن، که صحرای سینا خب یه صحرای بی آب و علف، سخت عبور کردن ازش، تدبیر اونو میاندیشه آقای کمبوجیه، چون حدود 5 سال طول میکشه آقای کمبوجیه از بابل بخواد حرکت بکنه و حمله بکنه به مصر. کلا 8 سال آقای کمبوجیه به قدرت رسید بعد از کوروش، 8 سال. حالا بعدش آخرش چی شد بعد از این 8 سال ان شاء الله بهتون میگم تو همین برنامه. حدود 5 سالش رو در بابل بود، 4 سال و نزدیک 5 سال توی بابل بود، بعد حمله کرد به مصر، مصر رو گرفت، قریب به 3 سال هم در مصر بود. ولی اثرگذاری فراوانی هخامنشیا در اون زمان در مصر داشتن. خب اول تمدن نابود شد، از بین رفت، اثرگذاری بعدیش هم خدمتتون مستند و خدمتتون عرض می‌کنم که چرا دارم این حرف رو می‌زنم. یکی از اتفاقاتی که افتاد، همونطور که کوروش آمد عرابه‌های داستار رو ساخت و حمله کرد، از طریق اوپیس آمد و بابل رو گرفت و فتح کرد، آقای کمبوجیه در زمان آقای کمبوجیه ناوگان دریایی برای ایران تشکیل می شود. البته خب ظاهرا مهندسین این ناوگان ها، این کشتی ها، کشتی های سردیفه، سپاروه، سردیفه، اینها ایرانی نبودن. اینم خدمتتون عرض می‌کنم مستندش رو. ولی به هر حال یک ناوگان برای ایران آماده کرد. حالا اینکه همه این کشتی ها، بعضی گفتن 300 تا کشتی بوده، در دوره داریوش رسید به 600 کشتی، در دوره خشایارشا رسید 1200 کشتی، این حرفای این چنین رو هرودوت داره. به هر حال یه تعداد قابل توجهی کشتی داشت و و قایق داشت. چون برخی‌ها گفتن یک مسئله‌اش مفصل، من می‌خوام ورود پیدا بکنم، به درازا می‌انجامد. اون منطقه شمال مصر وقتی که اینها پراکنده بودن این کشتی‌ها، قتل و غارت هم می‌کردن ظاهرا با همین کشتی‌هایی که داشتن اونجا. دو نوع کشتی وجود داشت، یک کشتی وجود داشت، قایق‌هایی وجود داشت که اون ویژگی خاصی رو داشتن. من امشب بهش اشاره می‌کنم. آقای کمبوجی آمد برای ایران قایق‌های تندرو طراحی کرد. کمکی که گرفت معمولا میگن از یونانی ها کمک گرفت، ولی ظاهرا این کمک گرفتن از یونانی ها نبوده است، از فینیقی ها بوده است بیشتر. کشتی های سه‌پاروئه ساخت. خب این کشتی ها چون سه ردیف پله داشتن و سه ردیف پارو داشتن برای اینکه حرکت در بیارن این کشتی رو، سرعتش خیلی بیشتر میشه. سرعتش که بیشتر میشه، قدرتش هم بیشتر میشه برای مواجهه با به هر حال کشتی های دیگه و کشتی بزرگتر یا کشتی های دیگه ای که ما رو دشمنه، چون مصر ناوگان داشت اون موقع، ناوگان دریایی داشت. آقای کمبوجی آمدند ناوگان دریای ایران رو تکمیل کردند، تجهیز کردند، هم از طریق دریا و هم از طریق خشکی عملا رفتن سمت مصر. خب مصری ها تصورشون بر این بود که هخامنشیان از صحرای سینا عبور نمی‌کنن، صحرایی که توانش رو ندارن این کارو بکنن، از طریق دریا میان. اونجا یک سری کارها کردن، تمهیداتی رو اندیشیدن، گفتن خب از طریق دریا بیان، ما هم ناوهای برای زمان خودشون دیگه دریایی داریم، میتونیم باشون مقابله بکنیم، ولی رو دست خوردن یه جورایی. خب افرادی هم بودن که از سرزمین مصر داشتن جاسوسی میکردن برای کوروش، لو داده بودن فضا و شرایط نظامی که در مصر بود. آقای فانیس یا فانس، حالا فانس ثبت میکنن مورخی به زبان فارسی وقتی مینویسن، آقای فانس یکی از اینها بود، یکی افراد بسیار مهمه. من انشالله در جلسات بعد در موردش براتون توضیح میدم. ایشون هم پزشک بود در دربار فرعون در مصر، هم آمد هم در هر حال مسائل نظامی در اون کشور در دستش و در مشتش بود. عملا آمد ایشون پیوست به هخامنشیان، به کمبوجیه پیوست و اون نقاط ضعفی که مصر داشت رو لو داد. و بعد دیگه کمبوجیه وقتی که همپیمان شد با چند نقطه دیگر حرکت کرد به سمت مصر و پیروز بود در فتح مصر. چه شد که کمبوجیه آمد و رفت به سراغ فتح مصر؟ چرا همچین کاری رو کرد؟ آقای هرودوت سه تا احتمال آورده در کتاب خودش. آقای هرودوت سه تا احتمال آورده. حالا یه ترجمه تاریخ هرودوت جناب آقای وحید مازندرانیست نوشتن، یه ترجمه آقای ساقفر دارن. آقای ساقفر شسته رفته تر ترجمه ایشون. دوتاش رو اینجا ببینیم. دفتر سومه تاریخ هرودوت هست. علت لشکرکشی رو که وقتی که میاره، یکیش اینه که میگه کمبوجیه به رأی و تحریک یکی از مصری‌ها که با آماسیس فرعون مصر بوده اون زمان، به واسطه آنکه او را از زن و فرزندانش جدا ساخته و به ایران تسلیم کرده بود، دل پرکینه‌ای داشت. قاصدی نزد آماسیس فرستاد و دخترش را به زناشویی خواست. این سفر رو ملاحظه بفرمایید، من خلاصش رو خدمتتون بگم که چیه. حالا این رو ببینید شما، صفحه شماره 186 بر اساس این ترجمه مازندرانی. میگه چی شد؟ میگه یک آقای، من یه ذره جمع بین اقوالی که نقل کردن از هرودوت با متن خود هرودوت رو دارم خدمتتون میگم، چون بعضی بهش شاخه برگایی هم دادن. متشکرم اتاق فرماندهی، حالا این اسکن رو هم دیدن. من توضیح بدم چون این چند صفحه رو بخوام بگم یه دور زمان بره. اتاق فرمان متشکرم. عرض کنم خدمت شما که ببینید آنچه که ادعا شد، حالا بیشتر مبنای تاریخ نگاری یونانی داره. آقای کوروش آمد یک چشم پزشک رو درخواست کرد که از سمت مصر. خب چشم پزشکان قهاری اونجا داشتن، فرعونی که در اونجا بود تیم پزشکی داشتن، معروف است در تاریخ اینها چه به هر حال پزشکانی رو در کنار خودشون داشتن برای درمان. انقدرم بهشون معتقد می‌شدن از وقتا همین چشم پزشکایی که یا پزشکانی که به صورت کلی در مصر بودن، بعدها به صورت بت دیگه باقی مون در بین مردم مصر، یعنی الهه شفا دهنده می‌شدن اینا. یکی از این افرادی که فرستاد بالاخره از اونجا از مصر بلند شد اومد تا ایلام. ایشون دیگه کینه از دل گرفت، کینه به دل گرفت از آماسیس فرعونی که در مصر بود، آمد نزد کوروش. برخی ها گفتن اینجا میشه دو تا گزارش. برخی آمد نزد کمبوجیه اسخای میکنه. برخی گفتن کمبوجیه به ایشون اومد گفتش که دختر فرعون مصر رو برای من بفرستید. برخی گفتن نه، همین پزشکی که آمده بود چنین پیشنهادی رو داد و باش موافقت شد. به هر حال ایشون وقتی که برمیگرده به مصر، به فرعون مصر میگه که دخترت رو بفرست تا به هر حال به ازدواج، به تعبیر برخی از مترجمین به صیغه چون شاهزاده دیگه نمیشده سیغه کمبوجیه در بیاد. بین دوراهی گیر میکنه فرعون مصر، میگه اگر من دخترم رو بفرستم، خب حالا تعبیری که به کار بردن من الان نمیتونم اینجوری بگم، ازش بخونم راحت تر. صفحه شماره 187 ترجمه های مازندرانی هرودوت میگه که اگر من بخوام دخترم رو بفرستم، آموسیس که از اقتدار ایرانی ها سخت بیمناک بود، میترسید از یه طرف از اخامنشیان، بسیار نگران شد و نمیدانست آیا دختر خود را بدهد یا خیر، زیرا به خوبی میدانست که کمبوجی قصد نداشت او را زن خود کند، بلکه میخواست او را صیغه خود سازد. بعد این یه مدتی در این خصوص فکر کرد، بالاخره تصمیم گرفت فرعون مصر که چه کار بکند. قبل از این فرعون مصر، قبل از آماسیس، یه فرعون دیگه وجود داشت که الان ظاهراً شبه کودتایی رخ داده بود و اون رو سرنگون کرده بودن، ایشون به قدرت رسیده بود. اون یه دختر داشت. حالا میگه اون خانم هم یه ویژگی هایی داشته و این دختر رو که دختر خود فرعون مصر نبود، دختر فرعون قبلی بود، رو با طلا و لباس‌های فاخر فرستاد، آمد سمت کمبوجیه. چندی بعد وقتی کمبوجیه او را با برها کنار این دختر بود، تصادفاً اسم پدرش آورد. تو دختر فلان پدر هستی؟ این خانوم هم برگشت گفت نه، من دختر این فرعون نیستم، من دختر فرعون قبلی بودم. یکی از دلایل رو آی هرودوت اومده اینطوری توضیح داده. بعد دیگه کمبوجیه گفت حالا چون من رو با این کار خودتون خواستید دارن گول بزنید، اصطلاحاً سر من رو شیره ممالید، اصطلاحاً الان من میدونم دیگه چی کار کنم، و حمله کرد به مصر. خب این رو آقای هرودوت آورده. دو تا دلیل دیگر هم نقد کردن، سه تا دلیل عمدتاً در این مورد میاد. حالا این هرودوت ترجمه آقای ساقفر رو هم ببینیم، کتابش رو بد نیست. تاریخ هرودوت جلد اول ترجمه آقای ساقفر که ملازم فهمیدم شناسنامه کتابه. پادشاه کمبوجیه رو آورده، به مصر لشکرکشی کرد. همین قضیه دختر رو آورده است و مطرح کرده است که از مصر آمد. بعد داستان دیگه ای رو میاره، میگه البته روایت دیگری نیز شنیدم که اصلا با آن باور ندارم. میگویند بانوی پارسی به دیدار همسران کوروش رفت و هنگامی که چشمش به کودکان درشت و زیبای اطراف افتاد، اتفاقاتی افتاد. اینا حالا نمیخونم، رد میشم یه مقدار ازش. یکیش این بود که گفتن یک دختری رو فرستاد پادشاه فرماندار فرعون مصر که این دختر دختر خودش نبود، پس حمله به قصد حمله کرد. نکته بعدی گفتن که یک دختر متشکر اتفاقاً یک دختر مصری رو به ازدواج خودش درآورده بوده آقای کوروش. متشکرم، ممنون. متشکرم، دارید صدای منو؟ نکته دوم گفته بودن که احتمالاً کوروش با یک خانم مصری ازدواج کرده بوده، مادر کوروش ناراحت میشه و حسادت میکنه نسبت به اون. وقتی که کودک بوده کوروش هم کمبوجی همچین صحنه رو میبینه و بعد تصمیم میگیره که بیاد انتقام بخواد بگیره. و یه مسئله دیگه هم که نقد کردن این بوده که این پزشکی که آمد نزد کمبوجیه شروع کرد این رو تحریک کردن، چون خودش ناراحت شد از اینکه چرا فرعون مصر رو فرستاده نزد کوروش، و باعث شد که اینا بیان حمله بکنن به مصر و مصر بیاد خلاصه به دست کمبوجیه فتح بشه. من 10 دقیقه مونده به ساعت 9، ولی خیلی مطالبم مونده، با این سرعت هم پیش بریم خیلی کلام به درازا خواهد کشید. سری من اینها رو نشون بدم، یه سری اسناد رو. خب یکی از مواردی که خدمتتون عرض کردم بحث کشتی هایی بود که کشتی سردیفه‌ای بود که درست کرد کمبوجی. خب کار خیلی خوبی بود، کار بسیار عالی بود، مجهز کرد کشور رو. اصلا قایق های تندرو از زمان کمبوجی در کشور ساخته شدن، جالبه دیگه این رو بدونید، قایق های تندرو در ایران از زمان کمبوجی ساخته شدن، همونطور که خوب کاری کرده بودن در زمان هخامنشیان عرابه های داستار ساخته بودن برای جنگ. کاربردش با کاربردش اینجا کار ندارم ها، ولی وسیله نظامی ساخته بودن در خور اون ایرانی که اون موقع بوده است، در خور اون کشوری که اون سلطنتی که دشمن داشته. با کاربرد کار ندارم، ولی کاربرد جای اشتباه هم استفاده می‌شده، با اونش کار ندارم. با اصل قضیه این تجهیزی که برای کشور ایجاد کرده بودن و ارتقاء نظامی که پیدا کرده بودن کار دارم. هم کوروش خوب کاری کرده بود اون زمان، عربی داستار ساخته بود برای کشور، و هم کمبوجیه خوب کاری کرده بود، آمده بود قایق‌های این چنینی رو به توسط فینیقی‌ها و کمک فینیقی‌ها طراحی کرده بود، قایق‌های تون رو ساخته بود برای کشور. کتاب هزارای گم شده آقای دکتر پرویز رجبی، ایشون صفحه شماره 180 تصریح داره. ایشون میگه که حتما ساحل نشینان یونانی آسیای صغیر برای ایرانیان فلات نشین و بیگانه با دریا نوردی نیروی دریایی درست کرد و دریای سرخ رو به تصرف درآورد. میگه حتما یونانی ها بودن. خب برخی این نظر رو ندارن که اینها یونانی ها بودن کمک کردن، میگن فینیقی ها بودن که آمده بودن و کمک کرده بودن. من یه عبارت هم بیارم که بحث فینیقی ها رو مطرح کرده از خود جناب شاهپور شهبازی در کتاب کوروش کبیرشون، زندگی و جهانداری کوروش کبیر. ایشون صفحه شماره 416، حالا چاپش یه طوریه که سخت خونده میشه این صفحه، صفحه بعدش رو نگاه کنم ببینم، بله 416 هست. در صفحه 416 نخستین کسی که برای ایران ناوگانی بساخت کمبوجیه بود. برای لشکرکشی پیروزمندانه ای از سوی آسیا میبایست راهی خوب از میان بیابان شمالی عربستان به چنگ آورد و سپاه زمینی رو از پشتیبانی نیروی دریایی توانایی برخوردار کند. ولی این اتفاق به کمک به هر حال فنیقی ها بوده است. اینجا رو ملاحظه بفرمایید در همین کتابه آقای شهبازی صفحه شما 417، در آن هنگام بهترین دریانوردان فنیقی ها بودند. اینان چون دریافتند که دیر یا زود با نیزه های پارسیان روبرو خواهند شد، فنیقی ها فهمیده بودند هخامنشیان میان اونجا رو تصرف میکنند، بی آن که آزار جنگ رو بر خود بخرند سر فرمان برداری فرود آوردند و کمبوجیه را باج فرستادند. همون اول که کمبوجیه روی کار اومد خودشون براش هدیه فرستادند. وی با خوشنودی، حالا اون پیکی که فرستادن پذیرفت، اومدن فینیقیان شروع کردن برای ایرانی ها ناوهای دریایی رو ساختند و به هر حال اینا موفق شدن که مصر رو تصرف کنند. دو تا نکته دیگر رو من خدمتتون عرض بکنم در مورد فتح مصر. مطالب چون اینجا موضوعات یه مقدار پراکنده است، سعی می‌کنم که پشت سر هم بگم. فعلا نرسیدم به فتح مصر، فعلا دارم اون شرایطی که در دوره کمبوجیه وجود داشته و مقدماتی که برای جنگ با مصر بود رو خدمتتون عرض می‌کنم. خب از دو گروه کمک گرفت آقای کمبوجیه برای اینکه بتونه خودش رو به مصر رسونه و مصر رو فتح کنه. یک، عرب‌های وادی نشینی که در اونجا بودن، بعد از صحرای سینا عبور می‌کرد و عبور کردن از صحرای سینا به این راحتی‌ها نبوده. آبشون حداقل باید تأمین می‌شد، این سربازها که عمدتاً پیاده نظام هم بودن باید عبور می‌کردن از این صحرا. حالا برخی اومدن گفتن که شروع کردن از دریا با پوست گاو لوله‌هایی رو طراحی کردن و آب رو رسوندن، یه مقداری شبیه به رویا پردازیه اگر همش حرفی زده شده باشه. برخی دیگه اومدن گفتن نه خیر، این پوست‌های شتر رو آوردن در اونها طوری طراحی کردن که آب درش نگهداری بشه، سوار بر شتر‌ها کردن، بردن چند نقطه از این مسیری که از بابل حرکت می‌کردن به سمت مصر برای اینکه آب اونها تامین بشه در اونجا نگهداری کردن. کتاب داریوش دادگر جناب دکتر شروین وکیلی، شخصیت شیفته آقای کمبوجیه رو با هم دیگه ببینیم، ان شاء الله ایشون دوست داشتن تو برنامه تشریف بیارن. ایشون در کتاب خودش شناسنامه کتاب ملاحظه می‌فهمه، کتاب هم بخونید، کتاب خوبیه. آقای شروین وکیلی در عین حال اختلاف نظرات فراوانی که ممکنه داشته باشیم، قلم خوبی دارن ایشون و حقیقتاً پژوهشگر خوبی هستن. حالا تو مباحث علمی یه مقدار دلخوری هم ما داریم از بعضی از موضوعات به جاش عرض خواهیم کرد. صفحه شماره 81 ایشون میاد میگه که در بهار سال 525 ارتش ایران در فلسطین و اردن به استقبال مردمی و محلی یهودیانی روبرو شد که 15 سال پیش با سیاست مهربانانی کوروش از تبعید بابلیان رهیده و به این منطقه کوشیده بودند. دومین گروهی که کمک کردن به کمبوجیه یهودی ها بودند که راه رو باز کردن، استقبال کردن از کوروش، پذیرفتن و کمک کردن که به هر حال این لشکر بتونه به مصر برسه. این ارتش با راهنمایی بومیان عرب به سلامت از صحرای سینا گذشت. یهودی‌ها و اعراب در اون زمان کمک کردن با کمبوجیه که بتونه به مصر برسه. یک کتاب دیگر ملاحظه بفرمایید، همین کتاب هخامنشیان. ایشون هم میاد صراحتاً در صفحه شماره 47 این رو مطرح کرده، با اعراب شبه جزیره سینا وارد مذاکره شدند آقای کمبوجیه، چرا که کمک آنها برای عبور ارتش ایران از بیابان اهمیت اساسی داشت. پس اعراب و یهودی ها کمک کردن ارتش کمبوجیه جانشین کوروش بتوانند از بابل خودش رو برسونه به کجا؟ بتونه خودش رو برسونه به مصر. خب یه شخصیتی هم هست اینجا، شخصیت فانس، که این شخصیت بسیار اثرگذاریش در فتح مصر. یک تنه فکر میکنم توازن رو واقعا به هم زد بین هخامنشیان و مصری ها که اونم انشاءالله جلسه بعد خدمتتون اشاره میکنم به چه شکل. ببخشید که این یکی دو قسمت برنامه میدونم مطالبی که ما میخونیم شاید اون مثلا احساس بکنید اون مباحثش بیشتر غلبه گزارش های تاریخی رو داره، ولی لازمه من اینو خدمتتون بگم چون به هر حال مطالب ما هم به نوعی آرشیو میشه و اگه کسی بخواد دسترسی داشته باشه بعد این مطالب رو هم به گوشش برسه، حداقل بخواد فیش برداری بکنه بتونه راحت این کارو انجام بده. یه مقداری هم برنامه ما به هر حال دیگه فضای عمومی که بخواد هر کسی بحث رو دقیق بخواد دنبال بکنه طبیعتاً الان نداره تو این چند قسمت و یه مقدار حالا جزئی شدیم در مورد مباحث تاریخی. میخوایم بریم سراغ تماس ها. تو فهمون اول بگید مخالف داریم یا نه، چون یکی دو تا کلیپ میخوام پخش بکنم. خب بسیار خب، حالا یه نفر رو یک زرتشتی فرستاده که حرف اون دوست زرتشتیشون رو بزنه، اگه اجازه بدید یه چند دقیقه تعامل بکنن ایشون. اگه خود مخالف بودن خود مو بده همین الان میارم. من میخوام یکی دو تا کلیپ بریم، خیلی تایمش زمانش کم هست، سری میریم سراغ تماس ها. همین حاشیه اینو خدمتتون عرض بکنم. خب ما اومدیم گفتیم سه تا سوال مطرح کردیم در مورد زرتشت دیگه. زرتشت کی بود، کجا بود و کی بود. کی بود یعنی که آیا پیامبر بود یا نبود، کی بود یعنی که دوره‌ای که زندگی می‌کرد و دوره زیستش کی بود است. با جزئیات خدمتتون عرض کردیم مطالبه ما چیه در این مورد. و در مورد اینکه آقا کجا بود یعنی که آقا ایرانی بود یا ایرانی نبود، بر اساس اوستا شما نه تنها نمیتونید اثبات بکنید ایرانی بوده بلکه خلافش ثابت میشه. واسطه فرستاد، آیا امید دانا واسطه ای رو گذاشتن که آقا شما بیا جوابش آقا حسینی رو بدید، برنامه تاریخ بده رو تو بده. یک واسطه به شدت بی ادب که من براتون چند دقیقه از فحاشیشون تو یه برنامه براتون پخش کردم، مخاطبین ما ناراحت شده بودن گفتن واقعا این حجم از توهین پخش نشه اصلا توی برنامه شما. خب لازم بود اون پخش بشه. ولی اخلاق و رفتارشون هم که دیدید، آها هویتش چیه، ایشون مثلا مورخ است، ایشون آیا موبد زرتشتی، نه میگه من مورخ نیستم، حتی میگه جیدان میگفت آها من زرتشتی هم نیستم، من فلان نیستم. اون که نیست و ما به ما گفته، اون که هست ما هنوز نمیدونیم چی. خب آیا امید دانا گفت من وارد بحث نمیشم. خودشون هرچند به اومدن به برنامه ما یه نکته رو در مورد برنامه ما گفتن، ما اولا نیومدیم بپردازیم به آقای امید دانا. ایشون اومدن گفتن که من وارد بحث نمیشم، این وارد این بحث شدن نمیدونم بازی در زمین دشمن است و این بهانه هایی که بخوان به دو تا سه تا سوال ما جواب ندن. حالا مثلا شما بیاید اینجا بگید زرتشت کی به دنیا اومده، الان مثلا دشمن خوشحال میشه. این حرفا توجیهات قابل قبولی نیست. ایشون اومد مثلا جواب بده به ما که چند تا کلیپ پخش کردیم شما دیدید، حتی یونان رو دیدید، میگه اصلا دوره زرتشت که اون دوره ما اسکن از عالم زرتشتی خوندیم، میگه اصلا اون دوره اصلا یونانی وجود نداشته، کل تمدن یونان رو ایشون یه تنه نابود کردن. بعد اومدن گفتن که نه ببینید اسکن من نشون میدم یونان، میگفتیم بابا این نوشته تمدن یونانی، فرق داره تمدن، دوره تمدن با دوره زیست فرق داره، اینطوری نیست بگید فقط از شروع تمدن ها زاد و ولد شروع میشه. حالا ایشون میدونه واقعا این رو میاد میگه، نمیدونه این دیگه عجیبه. اعتراض کردن مخاطبینش، گفتن آقا شما دارید این جواب مثلا میخواهید بیاید بدید، خب از منابع زرتشتی جواب بدید دیگه. آقای حسینی اومد از اینجا توی برنامه تاریخ بدون رو توش سوال پرسید آقا زرتشتی بیاید جواب بدید، بالاخره از رو منابع زرتشتی جواب بدید. ایشون میگه مثلا بر اساس اوستا نمیشود اثبات کرد زرتشت ایرانی بوده. میدونی چی جواب داده؟ کلیپ اول رو به هم بدید.
خیلی از دوستان میان داخل کامنت میذارن که شما باید از منابع زرتشتیان منبع بیارید. ما از هر کجا که دلمون بخواد منبع میاریم. شما میخوای بپذیر، میخوای نپذیر، آن چیزی که مورد داوری و قضاوت قرار میگیره دانش هست، درستی گفتار هست. حالا شما میخوای بپذیر، میخوای سرتو بزن توی دیوار، اصلا مهم نیست.
این برخوردشون، این به هر حال ادبیاتشون بود نسبت به کسی که میگه آقا شمایی که میخواید بیاید در مورد این سوالات پاسخ بدید، خب آقا منابع زرتشتی بیارید. میگه میخواید من هرچی دوست دارم میارم، تو میخواید بپذیر، میخواید نپذیر. مثلا واقعا دیگه یه مسئله دیگه از اون مسئله عجیب. خب ایشون اومد این رو گفت و این مسئله رو مطرح کرد، اما یه اتفاق دیگر هم افتاده. کلیپش رو دوستان برای من فرستادن، من گفتم پخش میکنم این کلیپ رو. یکی از ترفندهایی که برای فرار در جنگ ها بعضی وقت مورد استفاده گرفت، قرار گرفته در طول تاریخ، این بوده که طرف خودش رو به یک وضعیتی در بیاره که اون شخص مقابل اصلا دیگه رغبت نکنه بخواد بهش نزدیک بشه، عملا نتونه. حالا تو جنگ امیرالمومنین مثلا نمونهش اتفاق افتاد، یعنی طرف برای اینکه از جنگ فرار بکنه خودش رو در وضعیتی قرار بدهد که طرف مقابل دیگه بیخیالش بشه، به قول اصطلاحی که آقا من دیگه این کار ندارم. اینها اومدن یه کلیپی رو از ما خواستن جواب بدن، شروع کردن روش با اون موسیقی که حالا منتشر شده بود، شروع کردن یک سری حرکاتی رو هم، حالا یه صریح بخوام به خدمتتون میگم، با رقص گردن و اینها کلیپ رو پخش کردن که شاید ما دیگه نتونیم به اینو پخش بکنیم. من شما خواهش میکنم این کلیپ رو با دقت ببینید. ایشون اومده بودن گفته بودن آقای حسینی که به شهید مطهری استناد کرده، بیاید ما الان ببینید چی الان رو میکنیم از کتب شهید مطهری. اومدم اینجا گفتم یک ساعت و نیم برنامه رفتید حدودن، محورتون همین کتاب بوده و گفتید قسمت دوم هم میخواییم بریم که نرفتید، ظاهرن نرفتید دیگه، اگه رفته باشید که دیگه فاجعه است، بدتر از این فاجعه که اتفاق افتاد. گفتم آقا این کتابی که اصلا شما دارید ازش میخونید اشتباه گرفتید، این کتاب شهید مطهری نیست، کتاب شهید مطهری نیست. ما اومدیم پخش کردیم کلیپ ایشون رو که آقا واقعا این کتاب شهید مطهری نیست و شما اشتباه کردید. گفتم من یک ساعت و نیم برنامه رفتید، توی چند ثانیه جوابت رو میدم. کلیپی که ایشون پخش کرده رو با هم دیگه ببینیم. نمیخوام اصلا دیگه این کلیپ رو جواب بدم، میخوام از خودش جواب بیارم. کلیپ رو با هم ببینیم.
مادر بگیر یه آقای حسینی اومد یه پاسخی به ما بده، یه اتکی به خود ایزد. میبینیم
یک ساعت و نیم برنامه رفتی، تو 13 ثانیه میخوام جوابتون رو بدم. کلیپ رو با هم ببینیم. کلیپ شما چهار.
ایشون که این همه داره به این آقای مطهری بازبرد میده، اصلا ایشون چی گفتن، چی هستن، نظرشون چیه؟ کتابی میخوایم به شما نشون بدیم به اسم نور ملکوت قرآن، پوشینه یا جلد چهارم، تألیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی تهرانی قدس الله النفس الزکیه. این کتاب اومده تو دیدگاه ها و مقاله های جناب استاد مطهری، تو زمین های مختلف گردآوری کرد و بازگو کرد نشستن. حالا آقای مطهری چی میگه توی این نور و ملکوت قرآن؟ شما نگاه کنید
این کتاب رو دیدید؟ گفتم یک ساعت و نیم برنامه رفتی، 13 ثانیه جوابتون میدم، 5 ثانیه هم برای خوده. مال شهید مطهری نیست، مال یک کسی دیگه است، اشتباه گرفتی.
گوش میکردی؟ گفته بودی مال کیه؟
نهایت حرکاتشون در پاسخ علمی دادن. من کلیپت اصلا نمیخوام جواب بدم خودم، درست شد؟ یک کلیپ از خودتون ببینیم، کلیپ بعدی رو ببینیم.
در برنامه پیشین ما کتابی و نسکی رو از آقای حسینی تهرانی خوندیم با ته دستکدار، که ایشون علاقه زیادی به ته دستکدار دارن. یکی از دوستان به ما گوشزدی کرد، جناب آقای مشهدی نامی بود، و گفت که این سخنان مطهری نیست، ایشون از سمت ایشون نقل قولی کرده، سپس سخنان خودشون رو در ادامه آورده. ما یک نگاه دوباره کردیم، دیدیم که ایشون درست میگه.
جواب دادن دیگه، کتاب نور ملکوت برای شهید مطهری نیست. حتی همینجا رو باز دروغ گفتن. کتاب هست، متن کتاب میگه ایشون نظرات شهید مطهری رو آورده، ولی نظرات خودش رو در ادامه گفت. اگه اصلا این کتاب شهید مطهری نبود و میگی من گفتم اسم نویسندش کیه و شما این نویسنده رو واقعا با شهید مطهری اشتباه نگرفته بودی، پس چرا اصلا داشتی به این کتاب استناد میکردی؟ مگه من اصلا به ایشون استناد کرده بودم؟ میدون مین برای شما طراحی شد توی این بحث، اومدید روش، نهایتش هم اینطوری شد براتون. تمام این مطالبی که الان گفتید که مثلا سعی کردید پاسخ بدید نسبت به سوالات برنامه تاریخ بدون رو توش دیگه مونده، آرشیو شده. حالا از این به بعد حالا شما بیاید ادعا مطرح بکنید. اون وقت چه مطالبی ما از برنامه تو، واقعا دوستان من ممنونم از نکته بینی برخی از مخاطبین، فرستادن کلیپ برای ما، بماند به وقتش. تا اون وقت میگیم وقتش کیه که منتشر بشه. مثل امین از این دست خیلی داشتیم از کلیپ های شما. ایشون اومده بود گفته بود آقا شهید مطهری در کتاب نور ملکوت قرآنشون اومدن اینطوری گفتن. بعد برای اینکه مثلا خودش رو بزند به کوچه معاویه چپ، که من برنامه حسینی رو ندیدم که اینو بفهمم، یک مشهدی نامی اومده است این رو گفته، هیچ وقت اسم نمیاره کسی که ازشون سوال پرسیدن، ظاهرا اینجا دیگه اسم میاره. چرا؟ چون بگم نه من اون رو ندیدم، میگه بله ما باز مراجعه کردیم دیدیم که اشتباه. خب اگه اشتباه بوده دیگه اون رقص گردن شما چیه؟ از کجا ریشه داره این اشتباه؟ ببینید من توی گوگل جستجو میزنم شهید مطهری نور ملکوت قرآن، خب کتاب نور ملکوت قرآن رو گفته بود برای شهید مطهری دیگه، درست شد؟ هم توی موتور جستجوگر گوگل شما جستجو بزنید، خبرگزاری فارس مطلبی رو داره، مطلب مانه که 24/5/1390 درست شد. من این جستجو میزنم اینجا که بله یه مطلبی منتشر شده، یک شبهه‌ای منتشر شده به گزارش خبرگزاری فارس احتمالاً برای سال 90 ها برای بسیاری پیش آمده باشد که خوانده باشند یا دیده باشند یا برایشان ایمیل شده باشد یا در سایت‌های متعدد یا شاید در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک رو مطلبی رو از شهید مطهری نقل می‌کنند تحت عنوان نظر مطهری در مورد شاهنامه یا حتی محترمانه‌تر آیت الله مطهری و فردوسی. توی گوگل هم سرچ بکنید مطهری شاهنامه یا مطهری فردوسی تا چند صفحه همینا میاد. یه شایعه‌ای رو منتشر کردن. از چه کتابی آوردن؟ نور ملکوت قرآن. نور ملکوت قرآن کتاب شهید مطهری نیست. در بعضی از سایت‌ها نوشته‌اند به نقل از کتاب نور ملکوت قرآن تألیف آیت الله مطهری جلد 4 دقیقاً کتابی که ایشون داشت بهش استناد می‌کرد. سال 90 یه شایعه پخش شده تو فضای مجازی. آقا شما سلاطین رسانه‌ای حقیقتاً. یعنی اصلا دیگه تو رسانه رو دست شماها ندارید. سال 90 شایعه شده تو فضای مجازی یه شبهه‌ای در اونجا آمده است در کتاب نور ملکوت قرآن شهید مطهری یه مطلب در جلد 4 اومده. ایشون رفته کتاب رو نگاه نکرده بفهمه این نویسندش کیه، همون نور ملکوت قرآن آورده باز کرده خونده، بعد با این حرکات هم بخواد مثلا جواب بده نسبت به تمام شد کارتون دیگه. دیگه چی باید از شما نشون میدادیم؟ از بی‌ادبیتون، از واقعا دروغگوییتون، از بی‌اطلاعیتون چی دیگه باید ثابت میکردید؟ خب تمام شد. یه نگاه بکنید ببینید اگه اصلا شما ورود پیدا نمیکردید به این بحث سنگین‌تر نبودید. ورود به این میدان مین پیدا کردید و آقای امید دانا شما رو فرستاد تا امروز اینطوری شما اگر وجدان داشته باشید شرمنده میشید و از مخاطبین خودتون که اینطور دارید گاف علمی میدید و دروغ میگید و ادامه هم میدید و ادامه میدید کوتاه نمیایید. آقا اشتباه کردید. آقا من اشتباه کردم. اشتباه بزرگی کردید. بله. بگو من اشتباه کردم. من میگه نه آقای حسینی، من که گفتم اصلا نویسنده کی بوده. خب بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. بدون میان برنامه بریم سراغ تماس ها. آقا میلاد از عراق، سلام علیکم و رحمت الله.
بخیر.
خوب هستید انشالله؟
خسته نباشید. حالتون خوبه؟
آقا میلاد شما همون بزرگواری هستید که جلسه قبلا تماس گرفتید به نحوی طرف داره این جریان بودی؟
بله بله. خیلی وقت پیش بود، بعدش دیگه حالا برنامه های شما رو دیدیم به قول معروف دستمون اومد که شکستهی طرفیم، الان دیگه هوادار نیستم حقیقتا.
الحمدلله خدا رو شکر. خب ما خدمتتون هستیم آقا میلاد. الان میگن که از طرف خودشون بوده زنگ زده ها.
بذارید بگم، مهم نیست حالا اسم خودشون نمیذارن، سردار رسانه هر چی هم که دلشون میخواد میگن.
بله.
و واقعا واسه خودم بعدم متاسفم که مدت ها برنامه هاشون رو پخش میکردم تو گروه های مختلف میذاشتم.
حالا انشاءالله دیگه متوجه شدید واقعیت چی هست و خلاصه این خیلی اتفاق خوبیه که در تو زندگی هر انسانی بیفته. من خدمتتون هستم آقا میلاد.
استاد من این قسم نمیشه گفت مخالف، یه جوری در جواب اون سه تا سوالی که مطرح کرده بودی.
بله.
در مورد زرتشتی.
بله بله بله.
من یه همدانشگاهی زرتشتی دارم، حالا فکر کنم برنامه رو دارم نگاه میکنم، لینک رو بهش فرستادم. هوشنگ، آقا هوشنگ عزیز، من باهاش صحبت کردم، میخواستم مجاب کنم که با برنامه تماس بگیره، ولی خب قبول نکرد. یعنی قانع شده بود تا حدودی، بعدش پشیمون شد و گفتم خب پس حداقل این سوالایی که مثلا من میپرسم مثلا به من بگو غیر مستقیم، مثلا من از طرف تو در واقع تماس بگیرم به برنامه بگم.
بله.
جواب اون سه تا سوال این شکلی به من داد. در مورد نوع پیامبری بود و مکان زرتشت و زمان زندگیش. در مورد پیامبری گفتش که خب اکثر زرتشتیان اون چیزی که مثلا عین ادیان ابراهیمی باشه که وحی نازل شده اینا، همچین چیزی اعتقاد نداریم، ما ایشونو آموزگار میدونیم و آموزگار راه راستی و این چیزا.
خب
در مورد زمانش هم، زمان زندگانی، گفتن که گفتن مثلا خب اختلاف زیاده در مورد همه موارد تاریخی، اختلاف نظر هست. مثلا زندگانی زرتشت از 2500 سال پیش گفتن تا 10000 سال، منتها اونی که با شواهد جور در میاد منطقی تره 3800 سال پیشه. که دکتر خورشیدیان هم اشاره کرده، خیلی ها این روش علمی تره که بگیم مربوط 3800 سال پیشه و شما رو یه جورایی متهم کردن که دارید بزرگ نمایی میکنید و خیلی از زرتشتی ها اعتقاد دارن که اینشون مربوط به 3800 سال پیشه زندگانی زرتشت. در مورد مکانش هم گفتن که خب خودم اکثر مورخین مثلا مکان تولد ایشون آذربایجان میدونن، مهم حرف مورخینه با این داستان. این خلاصش بود دیگه، من گفتم حالا به شما هم بگم، نظر شما هم بدونم که چه جوری.
خب من خیلی سریع اینو عرض کنم خدمتتون، به خاطر همین تماس نمیگیره این دوست شما، خب برنامه رو دیده و میدونه که اگر بخواد بیاد اینجا نسبت به این مسائل این پاسخ ها رو بده خب جواب دریافت میکنه و بعد ادامه داشته باشه، بعد استدلال ازشون طلب کنیم. وقتی که نمیاد، سودی که براش داره اینه که میگه خب من ازم طلب استدلال نمیشه. نوع پیامبری چی بوده؟ اکثر زرتشتی‌ها اعتقاد ندارن که بهش وحی میشد و اینها. ما نگفتیم نظر اکثر زرتشتی‌ها چیه، میگیم ایمانی شما دارید نسبت به این مسئله دیگه، اعتقادی دارید. بالاخره زرتشت با خدا در ارتباط بود یا با خدا در ارتباط نبود، دو دسته بسیار بزرگ شدید شما زرتشتی‌ها، نه دو تا مذهب جدا، خود زرتشتی همه دو دسته بسیار جدا شدید از هم دیگه و شروع کردید نسبت به هم دیگه ایراد گرفتن که آقا این پیامبر هست یا پیامبر نبود. ببینید آقای موبد دکتر موبد اردشیر خورشیدیان در کتاب خودشون پاسخ به پرسش‌های دینی زرتشتیان، ایشون میاد صفحه شماره 15 در پاسخ به سوالی که ازشون پرسیده شده به سوال نسبت سوال دوم، میگه اشو زرتشت به پیامبری برگزیده شد. آقا میلاد، یه کسی برگزیده شد توسط کی؟ آیا این شخصی خودش میتونه بیاد بگه من برگزیده شدم یا پیامبر باید توسط خدا برگزیده بشه؟ حالا که به پیامبری برگزیده شده، از کجا میفهمه برگزیده شده؟ بالاخره یه وحی باید بهشون شده باشه یا نه؟ اینو توی این پاسخ نسبت به این گیر میکنن، یعنی این دوگانه یا پیامبر بود یا پیامبر نبود، هر طرفش رو بگیرن طرف مقابلش گیرن، بگن پیامبر بود یه طور گیرن، بگن نبود یه طور گیر. ما نمیگیم اکثر زرتشتی اعتقادشون چیه، ما میگیم استدلالتون برای این اعتقاد چیه. در مورد زمان گفته بودن آقا 3800 سال قبل بوده، اینقدر آی موبه درش خورشیدیان هم این رو گفته. خب ما سوالمون این نبود که چه زمانی رو شما میگید بین زمانهای مختلف، میگیم اما ادله ای که شما دارید برای اینکه میگید 3800 سال پیش بوده مثلا 3900 سال پیش نبوده چیه؟ ادله ای که دارید میگید 3800 سال پیش بوده 3700 سال پیش نبوده چیه؟ آیا ادله ای نسبت به این مسئله شما دارید یا نه؟ آقای پور داوود خیلی تو این مسئله تلاش کرده است. کتاب گاتهای آقای ابراهیم پور داوود، کهن‌ترین بخش اوستا که در مورد گاتها توضیح داده است، ملاحظه بفرمایید، ایشون تو کتاب خودشون میگه که آقا برای آنکه خوانندگان اینو میگه ببین خستتون نکنم، فوراً از انتظار بیرون آوریم، باید در سرمقاله اقرار کنیم. زندگیش رو گذاشت برای زرتشت و اوستا آقای ابراهیم پور داوود. همین اول کار میگه من این چیز رو بهتون بگم، تحقیقا نمیدانیم، نه منم نمیدونم، ما نمیدونیم محل ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و کی بود. چرا؟ برای اینکه زرتشت متعلق به یک زمان بسیار قدیم است که دست تاریخ به آستان بلند آن نمیرسد. فهمیدن چقدر؟ 3800 سال پیش، درسته؟
بله بله.
من تو همین برنامه تاریخ بدون رتوش اومدم میگم در تمدن بابل وقتی که توسط هخامنشیان فتح شد حدود 2500 سال، حدود 2500 سال قبل میشه، 500 سال قبل از میلاد مسیح میشه، حدود 2500 سال. بعد الان با این جزئیات من دارم براتون یه سری موارد رو میارم. درست شد. میگم 1200 1300 سال قبل، 1200 1300 سال قبل حمورابی در بابل اونجا پادشاهی میکرده و حالا به واسطه اون کتیبه‌ای که داشته و سایر گزارش‌ها ما یک داشته‌ای ازش داریم. 1200 1300 سال یا 1200 سال اگر قبل از آقای کوروش بخوایم بگیم، حدودی میخوام خدمتتون عرض بکنم، میشه حدود 3700 800 سال قبل. چطور در مورد یک کسی مثل حمورابی که اصلا شریعتش به مثل کوروش فراگیر نبود، تکرار نمیشد، حمورابی که یک پادشاه بود اینقدر مسائل جزئی دقیق ازش ما الان داریم، ولی نسبت به یکی مثل زرتشت هیچی؟ قدمت زرتشت پس باید خیلی بیشتر از این باشه بر اساس آنچه که آقای ابراهیم پور داوود گفته و اینها ناتوان هستن از اینکه نسبت به این مسئله بخوان صحبت بکنن و بخوان استدلال بیارن و این استدلال رو بخوان بیان مطرح بکنن. سوال بعدی که پرسیده بودن گفته بودن آقا مورخین گفتن آذربایجان، خب من از آقای پیرو آقای پورداوود آوردم براتون که گفته بود معلوم نیست کجاست. آقا مورخ رو شما قبول دارید یا اوستا رو قبول دارید؟ اوستا میگه اصلا هیچ کدوم از این بخش های ایران رو شرایطی که میاره و ویژگی میاره شامل نمیشه. مورخ رو میپذیری؟ اشکال نداره، مورخ رو پذیرفتی. مرحله دومش بعد بریم سراغ استدلال مورخ. من میدونم ببینید مثلا کتاب اومدن نوشتن بر اساس مبنای یافته های جغرافیایی در مورد ظهور زرتشت چطوری بود و اینها، ما اینا همه رو اینا رو دیدیم. مرحله دومش اینه که استدلال مورخ چیه، ولی یه مرحله قبلش اوستا رو شما بذار کنار، بعد برو سراغ مورخ، چون حرف مورخ خلاف اوستاست. همون مورخی داره استناد میکنی، اولین اتفاقی میفته اینه که اوستا رو زیر سوال میبره. آقا میلاد من سعی کردم دیگه به احترام شما نسبت به این مسئله دوباره بپردازم، هرچند برخی از این اسرار رو نشون داده بودن دیگه.
بله قسمت اول گفته بودید، حالا چون جواب اینجوری داده بود من میخواستم نظر شما رو هم بدونم. جالبه گفتم حالا چرا مثلا زنگ نمیزنی و اینا، گفتن ایشون ایران ستیزه مثلا تفکرات تجزیه طلبی داره.
من تفکرات تجزیه طلبی دارم؟
بله بله.
خب بهشون بگید یادآوری کنید که یکی از شعارهایی که شما میدید گفتار نیک است و کردار نیک است و پندار نیک است. اگر شما استدلال دارید من تجزیه دارم. تجزیه کجا؟ چه تجزیه طلبی؟
یه تهمتی که میخوام بزنم. اساس هسته چیه اینجوری میگی؟ گفت آره یه زمانی هم مثلا یه ناصر پوری پیراری بوده از عین ایشون از این حرفا میزده، اونم معلوم شد تجزیه طلبه. گفتم خب رفت
من نزده. به حرف ایشون استدلال نکردم، مبنای استدلالم توی برنامه هیچ وقت قرار ندادم. حالا یه کسی اون حرف رو زده بود که اون شخص که اصلا یه سری حرفای دیگه زده، خب خیلی از حرفاشو منم قبول ندارم. حرف درست ببینید آقا میلاد، بهانه‌های فرار کردن
تعریفی که شما کرده بودید از ایران باستان فرستون، گفتم پوری پیرار یه دونه از این مدل تعریفا نداره، ولی آقای حسینی بارها گفته مثلا تاریخ ایران باستان به اندازه چند امسان مثلا از تمدن‌های همزمان خودش بالاتر بوده. گفتم خب مثلا یه مدل از این حرف رو شما تو پوری پیرار می‌بینی، حالا دلیل نمیشه که یه نفر یه زمانی یه چیزی گفته.
حالا من یه نکته رو بگم آقا میلاد، یه نکته بگم، این واسطه خیر شد مطلب شما و مطلب اون دوست زرتشتی. تو من پیام دادن برخی از دوستان گفتن که دیدن بعضی از پانترک‌ها یا حالا هر پانه دیگه ای برخی اوقات اومدن مثلا یه کلیپی از ما رو اومدن مورد استناد قرار دادن در مقابل سایرین. من اینو خدمتتون عرض بکنم، حالا مخاطبین عزیز این رو ببینید و یقین داشته باشید، من دارم اینجا خیلی رک میگم، من اینجا سیاست ندارم که بگم بذارید اونا هم مطالب ما رو منتشر کنن. نه نه نه، همچین چیزی نیست. اگر کسی میخواد از مطالب ما در جهت تجزیه استفاده بکنه بسیار کار غلطی میکنه، صراحتا میگم غلط میکنه. اگر کسی بخواد این کار رو بکنه به هیچ عنوان غلط بالاتر از کسی که بخواد با توهمات دوره هخامنشیان زندگی بکنه، غلط بالاتر کسی است که بخواد دنبال تجزیه ایران باشه، غلط بالاتر کسی است که بخواد بیاد استناد بکنه به مطالب برای تجزیه ایران. بالاترین خیانتی که الان میتونه یک ایرانی به کشور خودش داشته باشه اینه که به فکر تجزیه باشه. حتی فکر تجزیه باشه چه برسه که بخواد یه دست به این عملیات بزنه یا کاری بخواد بکنه، چه در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. روک موضوع خودمون رو روک و خیلی صریح داریم میگیم. همون موقع هم من گفتم، الانم دارم میگم، از این به بعد هم خواهم گفت. برید یه افرادی یه نکاتی رو نسبت بدید که حداقل یه ذره بچسبه بهشون. زنده شد آقا.
چه حساب آخه مثلا مدرکی هست سند یه طرف مثلا این مدلی زده؟ خب میگن دیگه برای اینکه نیان پاسخگویی کنن. استاد من فقط یه نکته دیگه هم بگم قصد کنم که دیگه بقیه دوستانم تماس بگیرن وقت زیادی نگیرم. الو
بفرمایید، دارم صداتونو.
فکر کردم صدام قطع شد. استاد من تو برخی گروه های اهل سنت هم مثلا گهگاه میرم، اینا شروع میکنن تاریخ صفویه هم حتی نقد کردن. اونجا مثلا با یه ادبیاتی صحبت میکنن که مثلا فلان شاه صفوی ازدواج محارم داشته، بعد مینویسن آره مثلا ازدواج با محارم سنتی پسندیده مثلا بین روافض. و من میخواستم بگم که سوالم در واقع اینه که به نقد خلفای اهل سنت یا مثلا پادشاهان اهل سنت میرسیم، چون خیلی رو صفویه مانور میدن و از طریق صفویه میخوان مثلا تشیع رو زیر سوال ببرن.
ببینید من الان یه مطلبی رو خدمت شما نشون میدم، من نرسار مکتب اهل بیت هم رو باز کردم.
بله.
و یه عبارت میخوام براتون بیارم از کتب اهل سنت. حالا چون این رو فرمودید اینجا که اومدن این همچین حرفی رو زدن، من این رو دیگه میخوام الان جواب بدم نسبت بهش. آقای ابن حزم اندلسی در کتاب المحلا مطلبی رو داره که در جلد 11 کتاب خودشون صفحه شماره 253 آورد. حالا این یعنی که بحث ازدواج مهارمون میخوان مطرح بکنه، آقا یکی چیزی بیاد مطرح بکنه این مطالب رو نداشته باشه. میگه اگر کسی بیاد، این رو مخاطبین عزیز دقت کنه، چون این رو گفتید دیگه من میخوام اینجا بخونم. من خودم که بحث ازدواج مهارمون رو عملا اینطوری مطرح نکردم تو احکام زرتشت، یه اشاره به اون ازدواج کمبوجیه داشتم با آتوسا که همونم میگم الان من نمیتونم بیام صراحتا میگم این اتفاق افتاده است که چه بسا دروغ باشه. حالا چون یه قرینه هم براش پیدا کردم که این مطلب ممکنه کذب باشه، اونو تقویت کرده. فتوا این است اگر کسی بیاد ازدواج بکنه با خواهرش، با مادرش، با همه، من شرمنده که دارم اینها رو میخونم، و اخته من الرضاع و هو عارف به تحریمهن و عارف به قرابتهن، من هم بدونه که اینا برش حرامن، یعنی هم حکم رو بدونه هم موضوع رو بدونه، و عارف به قرابتهن، نه اینکه مثلا خواهر شیریش باشه بعدن متوجه بشه، وقتی هم صورت بگیرد عالما به ما علیه فی ذلک، فان الولد لاحق به، بچه مال خودشونه، ولا حد علیه. بعد میاد پایین تر، حالا من میخوام مطلب بخونم مفصله، تمام این اتفاقات فرضیات رو میچینه میرسه به اینجا، و ابنته و اخته و برنه و فلان، تا میرسه اینجا به نظر ابو حنیفه امام اعظم اهل سنت رو میاره، میگه ارتباط هم شکل بگیره. لا حد علیه فی ذلک کله ولا حد علی من تزوج امه. آقای ابو حنیفه رو داره نقل، آقای کلیبولی حنفی هم همینو داره، ولی این مطلب آقای ابن حزم در کتاب المحله است. آقای ابو حنیفه میگه که این ازدواج حدی ندارد، حدی هم نیست بر کسی که، یعنی فرضیات قبلی ایرادی ندارد، ولا حد علا من تزوج امه التی ولدته و ابنته، مادری که خودش رو این پسر رو زایده، خواهرش، مادر بزرگش، عمش و خالش و دختر خواهرش و سایر مهارم، عالمن به قرابتهن من، بدونه که اینها، این طرفی که داره ازدواج میکنه محرمشه، عالمن به تحریمه نعلی، یعنی نه شبهه موضوعی داشته نه شبهه حکمیه، بدونه که برش حرامن، نزدیکی هم صورت بگیره، کلهن تمام اینها، فلولد و لاحقون به، بچه مال خودشونه، والمهر واجبون لهن، مهر مادرش و خواهرش هم باید طرف پرداخت بکنه، ولیس علیه الا تعذیر، اصلا حد هم نمیشه زد، دون الحد تعذیر. حالا تعذیر رو برخی از علمای اهل سنت مثلا اخیرا اومدن گفتن گواهینامه‌شو باطل کنید، این حکم تعذیر رو داره، دون الاربعه، فقط 40 خواستی شلاق هم بهش بزنی زیر 40 ضربه شلاق، کار خاصی نکردی که دیگه ازدواج با محارم کردی از دیدگاه این آقایون. عرض کردم این رو آقای ابن حزم، حالا چون خودشون ظاهری بوده، اگر بخوام بگم ایشون ظاهری مذهب بوده است، آقای کلیبولی حنفی هم در مجمع الانهار مطالب رو به هر حال آورده از خود آقای ابو حنیفه که کتابی ندارد نوشته خودش باشه. بله الفقه الاکبر رو انتساب دادن به ایشون، ولی الفقه الاکبر هم کتاب فقهی نیست برخلاف ظاهرش، بس کتاب کلامی، انتسابش هم یه بحثایی رو داره اون کنار. این نقلایی که آقایون اهل سنت آورد، پس دیگه نیاین از این بحثا مطرح بکنن دیگه. ممنونم از شما آقا میلاد.
دست شما درد نکنه استاد، خیلی ممنونم.
در خانه باشید، خدا نگهدار شما باشه. خانم سلیمیان سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی بزرگوار و خدمت همه بیننده های برنامه. من سه تا مطلب رو میخواستم در برنامتون با اجازتون طرح کنم. اول اینکه به مناسبت روز جهانی زن، من دیدم که خیلی جاها تو همین ویب سایت ها زده بودن که کاساندان زن کوروش شاه ایران بوده. میخواستم اینا صحت و سقمش از کتاب های باستان شناسی یا ایران شناسی به هم بگی که آیا اصلا ادعای اینا درسته، میگن شاه اصلی ایران هیچ وقت کوروش نبوده، همسرش بوده. دوم، شما یه دونه فرضیه توی برنامه‌تون مطرح کردید مبنی بر اینکه هنگامی که کوروش به بابل حمله میکنه و بابل سقوط میکنه، به یهودی ها میگه که میخواین بمونید یا میخواین برید معبدتون رو آباد کنید و حتی هزینه بازسازی معبد هم به اونا داد. من اینو رفتم از رهبر یهودیان ایران پرسیدم، ایشون گفتن چرا با وجود اینکه مثلا بابل یه شهر آزادی بود، بتخانه ها دوباره آباد شد، مثلا یهودیان اونجا موندن، بنی اسرائیل، حالا به قول خودشون بنی اسرائیل اونجا موندن زندگی کردن. ایشون گفت که ما تو کتابامون داریم که دلیل اینکه اجداد ما از بابل نرفتن اورشلیم این بود که خب یه نسل اضافه شده بوده به قوم اسرائیل و اونا با محیط بابل اخت شده بودن و دیگه به قول معروف اورشلیم نابود شده بود.
انجمن کلیمیان تماس گرفتید خانم سلیمیان؟
بله.
با رئیس انجمن کلیمیان تماس گرفتید؟
بله.
خب
بعد اینو گفتن که ما دلیل اینکه نرفتن و اینو پرسیدم از کتابشون گفتن دلیلش این بود که اورشلیم نابود شده بود و نسل جدید دیگه به قول معروف با بابل اخت شده بود، واسه همین مهاجرت نکردن و تو شهر موندن، حالا با اون عقاید با اون بتخانه ها، اینا چیزایی که تو تاریخمون نوشته شده.
خب این
سومین موردی که می‌خواستم طرح کنم این بود که من خودم از طرفدارای پر و پا قرص آقای امید دانا بودم، ولی زمانی که داشتن برنامه می‌ساختن ضد شما و وقتی گفتن که صحت و بعد در اومدن گفتن که سمت و جهت شبکه‌ای که شما توش فعالیت می‌کنی نمی‌دونم وابسته به صهیونیست و اینا، دیگه من دیدن برنامه‌های ایشونا تو یوتیوب یا اینا دیگه متوقف کردم. وگرنه من فکر می‌کردم که ایشون یه آدمی هستن که بی قصد و غرض بی طرفانه دارن صحبت می‌کنن، ولی وقتی برنامه‌شون رو در رابطه با نقد برنامه شما دیدم و یه چه ادعاهای واهی رو مطرح کردن بدون سند و مدرک و گفتن آقای حسینی داره تو فضای مجازی به جریان مثلا صهیونیست برنامه سازی می‌کنه، من دیگه دیدن برنامه ایشون رو متوقف کردم. خودم واقعا می‌دونم که شبکه شما اصلا هیچیش به اون ادعایی که مثلا ایشون میکرد اصلا نمیخونه و واقعا ادعای مضحکی ایشون کردن. امیدوارم این جواب قاطعی داشته باشن در برنامه شما. خیلی ممنون از برنامه های خوبه.
بسیار متشکرم از شما خانم سلیمیان، خدا نگهدار شما باشه. خب بیا خودتون قضاوت کنید بینندگان و انشالله که این مسئله بتونه در حد خودمون روشنگری بکنه. ایشون فهمیدن که تماس گرفتن با رئیس انجمن کلیمیان. من سایت انجمن کلیمیان تهران رو نشون میدم، چون برای ادمین رو من فرستاده بودن، یکی از ادمینا که یه همچین تماسی گرفتن، من در جریان کلیاتش بودم. انجمن کلیمیان تهران، خب یک مطلبی رو اومده است از آقای رفیعی نوشته سال 89 تو سایت برحال انجمن گذاشته دیگه. من این مطلب رو میام چون کامل تصویر سایتمون رو از این فهمید. ببینید، بسیاری از یهودیان ثروتمند آن زمان از رفتن به بیت المقدس، یا بسیاری از یهودیان ثروتمند آن زمان، حدودش هم میشه خون دیگه، از رفتن به بیت المقدس خودداری کردن. کیا از رفتن خودداری کردن؟ یهودیان ثروتمند و در بابل به حرفه‌های مختلف مشغول بودن. خب اینا تاجر بودن، کارهای مختلفی داشتن و آنجا را به فلسطین گرم و فقیر ترجیح میدادن. علت اینکه یه تعداد نرفتن این بود که اونجا رو تبدیل به خرابه کرده بودن، جنگ هایی که رخ داده بود بینشون. نکته بعدی که اونجا رقیب داشتن. مسئله بعدی اینه که در بابل فضا براشون آماده بود، فضای تمدنی که در بابل بود مساعد بود برای کارهای به هر حال تجاری که میخواستن انجام بدن، و ثروتمندا بودن که موندن تو بابل بر اساس گفته همین سایت کلیمیان تهران. خب ما اصل حرف ما مشخص بود که چیه، و اگر حالا فکر میکنید که مطلب خلافی نسبت به این موضوع دارن، دوست داشتن تشریف بیارن بفرمایید. برخیشون با تأخیر رفتن. حالا باز در کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان مطلبی که آورده، حالا چند جا نسبت به این موضوع اشاره شده و تا فهم تصمیم متر بندر نشون بدن، میبینید که در کتاب روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان صفحه شماره 61، برخی از مورخان حرکت مهاجران را، یعنی مهاجران منظورش یهودیایی که از بابل می‌خواستن برگردن سمت بیت المقدس، دو سال بعد از صدور فرمان آزادی بخش کوروش دانستن. خب یعنی برخی هم رفتن با تأخیر رفتن، همون موقع راه نیفتن. بعضیشون که گفتن اصلا حرکتشون نیاز داشت یه زمانی رو پشت سر بذاره، فلذا همون اولین گروهایی هم که به صورت جدی مهاجرت کردن دو سال بعد از فرمان به قول آقایون آزادسازی و به قول ما اخراج یهودیان از بابل بوده. حالا دیگه اگه ایشون یه مسئله رو به صورت خاص میخوان بهش بپردازن بیان مطرح کنن، ولی اینم بدونن من یه مسائلی هست در تورات در مورد وضعیت بنی اسرائیل و یهودیان اون زمان که در تورات آمده و تمام اتفاقاتی که برای یهودیان افتاد منجر به این شد یه تعدادشون بیان بابل که یهودی‌ها دارن بر اساس این برخیشون مظلوم نمایی میکنن، بر اساس تورات دست خدا بود و به قول تورات نوش جونشون بود، به خاطر کارهایی بود که کرده بودن. منطق تورات میگه اینقدر اینها رفتارهای کثیف و خبیثی داشتن در همون بیت المقدس که خداوند این عذاب رو براشون نازل کرد و حقشون بوده. پیامبرانشون هم که اونجا مطلبشون نقل شده میگه حقتون بود، همچین بلای سرتون اومد. با همه اون حالا تحریفاتی که کردن وضعیتشون خیلی خراب بود و نه همچین چیزی نبود، ولی همین که شما آمدید در بابل پراکنده شدید و بعد در خدمت کمبوجیه قرار گرفتید در اون منطقه، یعنی یهودی ها توفیق اینو پیدا کردن که خدمت بکنن به کمبوجیه، خدمت بکنن به ایرانی ها، اون یهودی ها توی اون شرایط قرار گرفتید، بر اساس تورات حقتون بوده. و دیگه چی میخواید بگید؟ عذاب الهی بود به واسطه اعمالی که خودتون انجام داده بودید. متوقف هم فکر کنم فرصت نداریم دیگه، درسته؟ تمام رد شده وقت. ممنونم ازتون بینندگان عزیز و ارجمند. جلسه بعد بحث کمبوجیه رو ادامه میدیم، بحث فتح بابل شاید جذابیتش بیشتر باشه از باب اینکه اتفاقاتی که افتاد اونجا رو بدونید به چه شکل بوده در دوره کمبوجیه دیگه، پادشاهی به معنای واقعی در دنیا ظهور و بروز پیدا میکنه. ممنونم ازتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.